ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. کارزار اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 به حدود 1,000,000 امضا رسید. وزارت دفاع بریتانیا میگوید حکومت ایران به یکی از حامیان اصلی نظامی روسیه تبدیل شده است. اعتراض به اعدام محسن شکاری برای سومین شب پیاپی ادامه یافت. نزدیک به 1,000,000 نفر تا کنون تومار درخواست برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر خطاب به وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت قرار داده شده است. در این متن از 7 کشور صنعتی جهان خواسته شده سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی را که در این 7 کشور هستند فوراً به عنوان افراد نامطلوب از کشور خود اخراج کنند. وزارت دفاع بریتانیا با انتشار اطلاعاتی به روز رسانی شده در توییتر نوشت که حکومت ایران از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به یکی از حامیان اصلی نظامی مسکو تبدیل شده و این حمایت احتمالاً افزایش خواهد یافت. به نوشته این اطلاعیه، روسیه در تلاش برای تهیه هرچه بیشتر تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک است و احتمالاً در ازای دریافت این کمک‌ها پشتیبانی نظامی و فنی بی‌سابقه‌ای را در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز پیشتر از نگرانی عمیق واشنگتن از همکاری‌های دفاعی رو به افزایش تهران مسکو خبر داده بود. تصاویر ویدیویی هاکیست شامگاه شنبه دست کم در 6 منطقه تهران، 2 منطقه گوهردشت و گلشهر کرج و همچنین شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، سنندج و رشت معترضان در اعتراض به اعدام محسن شکاری و خطر اعدام دیگر معترضان بازداشت شده به خیابان آمدند. خیابان ستارخان، خیابانی که محسن شکاری به اتهام بستن آن و درگیری با یک نیروی بسیج در همین منطقه از سوی دادگاه انقلاب به مجازات محاربه محکوم و 5 شنبه 17 آذر ماه اعدام شد، شامگاه شنبه برای سومین شب پیاپی صحنه اعتراضات جمعی از مردم بود. دکتر مجده کریمی، پزشک و یکی دیگر از همکاران دکتر حمید قره‌حسن‌لو با انتشار ویدیویی او را فردی مهربان، شریف، انسان دوست و نیکوکار خواند و گفت به شهادت همه کسانی که آقای قره‌حسن‌لو را میشناسند امکان ندارد او و همسرش در آسیب رساندن به جوان کشته شده در تجمعات نقشی داشته باشند.
من ایشون از نزدیک میشناسم، بسیار آدم ربان، شریف، انسان دوست و نیکوکاری هستن. امکان نداره که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در آسیب رسوندن به این جوانی که در این اجتماعات کشته شده نقشی داشته باشن، نه خودشون و نه همسر مهربانشون خانم فرزانه قره‌حسن‌لو.
خانم کریمی سومین پزشکی است که با انتشار ویدیویی از آقای قره‌حسن‌لو و همسرش حمایت کرده و خواستار توقف حکم اعدام او شده است. پیشتر سازمان جهانی پزشکان در بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای همه اعدام‌ها در ایران شد. حمید قره‌حسن‌لو به اتهام کشتن یک بسیجی در مراسم 40 حدیث نجفی از سوی دادگاه انقلاب به اعدام و همسر او فرزانه قره‌حسن‌لو نیز با اتهام مشابه به 25 سال حبس در تبعید محکوم شدند. در پی اعدام محسن شکاری، برخی تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی با این اقدام قصد دارد با الهام از آنچه در دهه 60 انجام داد، یعنی توسل به سیاست رعب و وحشت، باعث شود که فعالیت‌های معترضان را متوقف کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند داشتم، ابتدا در مورد تفاوت‌های میان ایران دهه 60 و ایران فعلی پرسیدم. کامبیز غفوری:
اول اینو بگم که رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی اینها مجبورند که برای حکومت کردن دست به سرکوب بزنن، نه جمهوری اسلامی بلکه هر رژیم تمامیت خواهی. چرا میگم مجبورند؟ به خاطر اینکه در سازوکار دموکراتیک وقتی که شما یک دولت رو نخواهید عوضش میکنید، دفعه بعد به یک حزب دیگری رأی میدید، اونها میان سر کار و این امکان این چرخش وجود داره. در رژیم های تمامیت خواه اینها اگر مردم ازشون خسته بشن هیچ راهکاری وجود نداره جز تغییر دادن کل سیستم، یعنی مخالفت با کل رژیم. خب حالا اون کسی که حاکمه یا باید تن بده به اینکه قدرت رو از دست بده یا باید به سرکوب دست بزنه. بنابراین سرکوب یک بخشی است از ذات و ماهیت جمهوری اسلامی، یعنی ازش جدا نیست. یک بار در دهه 60 چنین کرد، با سرکوب بسیار گسترده از طریق بازداشت ها، اعدام های بسیار، دادگاه های چند دقیقه‌ای نمایشی و مواردی چنان. چرا از همون دهه شروع کرد؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی زود مشروعیتش رو بین مردم از دست داد، مشت آهنین رو به کار گرفت جمهوری اسلامی و اون موقع برنده شد. چرا برنده شد؟ یکی از دلایلش این بود که اطلاع رسانی مانند امروز نبود. زمانی که اینها اعدام های 67 رو برای مثال آغاز کردند، تا هفته ها جوانان ما در زندان ها اعدام می شدن و هیچ کس نمی دونست، حتی خانواده شون هم خبر نداشت، چه رسد به جامعه بین الملل. و بعد در جامعه بین الملل انکارش می کردن اصلا، یعنی وقتی که آمدند از سفیر وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مورد اعدام ها پرسیدن، گفت نه اصلا چنین چیزی درست نیست، اینها همه ساخته و پرداخته مخالفان در بیرون، امروز نمی تونن این کار رو بکنن. وقت اطلاع رسانی دنیا در جریان قرار می گیره، مقاومت جدیتر میشه و همگانی میشه. اختلاف یا تفاوت دومش با دهه 60 این است که در اون زمان هنوز صحبت بر سر این بود که جمهوری اسلامی به هر حال یک سری ادعایی داشت، یک سری کسانی که از نظر ایدئولوژیک فکر میکردن که دارن کار درستی میکنن که قتل و جنایت و سرکوب دست میزنن. فضای جنگی بود به هر حال در بخش مهمی از این دهه و مواردی مانند این، یعنی سرکوبی که صورت میگرفت از طرف جامعه، ما نمیدیدیم که یک کنش جمعی در اعتراض به اون صورت بگیره. حالا میبینیم ما کنش جمعی داریم، یعنی یک نفر رو محکوم به اعدام میکنن یا اعدام میکنن، کل ایران براش بلند میشه، در شبکه‌های اجتماعی که داره اعتراضشون رو میرسونن. برای همین من فکر میکنم آن توهمی که آقای خامنه‌ای داره که میگوید خدای سال 60 همان خدای امسال است، باید بهش گفت که خیر و احتمالاً این خدا برای شما دیگه کار نمیکنه و به احتمال قوی مردم به زودی تکلیف شما رو با آن خدایی که مأمور سرکوب هست با هم دیگه روشن خواهد.
یه جنبه بیرونی این سیاست النصر به رب رو که در مقابل معترضان قرار میگیره ما الان داریم آشکارا میبینیم، اما جنبه درونیش که مرتبط با نیروهای خودی هست، در واقع نیروهای سرکوب، اون نیروهای رب رو چطور میتونن قانع بکنن و از لحاظ فکری بهشون بگن شما کاری که دارید انجام میدید درست هست؟
بسیار سوال مهمی است. تو همین بخش قبلی صحبت من یه اشاره خیلی گذرا کردم به نیروهای ایدئولوژیک دهه 60، یعنی به اون کاری که میکردن باور داشتن، طرف میرفت وضو میگرفت میومد شلاق میزد، یا و زمانی که شکنجه میکرد میگفت یا فاطمه زهرا از من بپذیر. هر که جمهوری اسلامی پیش رفت الان بعد 4 دهه، این نیروهای ایدئولوژیک که واقعا باور داشته باشن کاری که میکنن درسته رو نداره، تقریبا کسانی رو داره که وفاداریشون به جمهوری اسلامی بر اساس پول یا امتیازهایی که از این حکومت میگیرن. یعنی حکومت‌ها معمولاً، حکومت‌های توتالیتر بعد از انقلاب‌ها و زمانی که تشکیل میشن، مخصوصاً حدود 10-15 سال باورمندان به اون انقلاب رو دارن و بعد از اون مجبورن که وفاداری افراد رو بخرند. حالا نیروهای سرکوب در زمانی که ما زندگی میکنیم در سال 1401، بخش مهمیشون بندنابشون به ارتزاقی که از رژیم جمهوری اسلامی میکنند، بنابراین اینها دچار تردید میشن. یعنی زمانی که احساس کنند خب وضعیت واقعا جدی، حکومت دارد میافتد، این تردید به طور گسترده برشون غالب میشه. یا یک زمانی که اینم در نظر بگیریم، بسیاری از همین نیروهای سرکوب، بسیاری از همین مقامهای جمهوری اسلامی فرزندانشون روش زندگی اینها رو نمیپذیرن و ممکنه تو خیابون باشن، تو ممکنه تو همین 3 ماه اخیر، 2 ماه خورده‌ای اخیر بارها توی خیابون آمده باشن. بنابراین این نیروی سرکوبی که داره شلیک میکنه توی خیابون، پس ذهنش این هست که ممکنه که فرزندم، ممکنه خواهرزادم، برادرزادم، بچه همسایه‌ام روبرو داخل این معترضان باشه. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش هم به درستی فهمیده طولانی که بشه اعتراضها، نباید روی توان نیروهای سرکوبگرش حساب بکنه، مانند قبل نیست، و سعی میکنه که الان سیاست وحشت پراکنی رو از طریق اعدامها، از طریق احکام اعدام پیش بگیره تا جلوگیری کنه از حضور مردم توی خیابون، چون میدونه که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه احتمالا خود نیروی سرکوب ریزش جدی میکنه، کما اینکه بعضی از مقامهای جمهوری اسلامی اینجا و آنجا از گفته هاشون برمیاد که نگران هستند از کاهش توان سرکوب.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری. اما مجله تایم در گزارشی نوشته است که بحران آب وضعیت را برای رژیم ایران به منظور کنترل اوضاع سخت‌تر می‌کند. نیکا آهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب ساکن واشنگتن، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید.
نشریه تایم این هفته مطلبی را منتشر کرده درباره خشم مردم ایران از بسیاری از مسائل، از جمله نحوه مدیریت منابع آب. عنوان این مطلب در ارتباط با بحران آب در ایران هست و اینکه حکومت شرایط مهار اوضاع برایش سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد به دلیل وجود این بحران. نویسنده اشاره کرده به کمبود منابع آب ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای خودکفایی غذایی، ساخت سدهای بسیار زیاد و حفر چاه‌های بیشمار و پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که در جای جای کشور شرایط رو سخت‌تر کرده برای مردم و محیط زیست، و همچنین نقل قولی هم کرده از محققانی که کارشون در نشریه نیچر منتشر شد 3 سال پیش، مبنی بر این که وضعیت محیط زیست و اقلیم در آینده ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود و مناطق مختلفی در کشورمون غیرقابل سکونت خواهند بود. در این مقاله نقل قول شده از دکتر کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، که او هم نتوانست در ایران باقی بمونه و گفته است که مسئله محیط زیست میتواند عامل اتحاد باشد میان مردم و همین باعث نگرانی حکومت هم شده و بعضی از فعالان محیط زیستی که دستگیر شدن در این سالها به واسطه همین نگرانی مجموعهای امنیتی بوده. لازم به ذکر است که به دلیل سیاستهای بد جمهوری اسلامی در حوزه منابع طبیعی و همچنین تولید غذا، میلیون ها نفر در کشورمون با از دست رفتن منابع آب مجبور به مهاجرت از مناطق روستایی به حاشیه شهرها شدن، که خود اون هم به بحران اقتصادی دیگری دامن زده که شرایط رو برای شهروندان سخت‌تر کرده. این مقاله اشاره می‌کند که این نبود مدیریت همراه با تغییرات اقلیمی باعث شده که در طول 50 سال گذشته ما شاهد بدترین خشکسالی در ایران باشیم. دانشمندان در طول سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن که بخش قابل توجهی از خشکسالی در ایران عامل انسانی داره و تغییرات اقلیمی تنها اون رو شدیدتر کرده. اعتراضات اخیر گرچه ممکنه به طور مستقیم به بحران آب ارتباطی نداشته باشن، اما از سالها قبل کارشناسان پیشبینی کرده بودند که تداوم تنش آبی میتواند زمین ساز بی‌ثباتی و اعتراضات در نقاط مختلف کشورمون بشه. دانشمندان و تحلیلگران حوزه‌های امنیتی معتقدند که تداوم تنش آبی و تشدید اون میتواند از اعتراضات محلی به اعتراضاتی گسترده‌تر و حتی خشونت بیانجامد که نتیجه جز بی‌ثباتی و درگیری و در مواردی جنگ داخلی و حتی جنگ فرامرزی نخواهد داشت. در طول چند ماه اخیر توجه عمده رسانه‌ها و فعالان سیاسی و تحلیلگران به اعتراضات خیابانی بوده، اما بی‌توجهی به مسئله محیط زیست شاید نه تنها الان بلکه در دوران گذار و بعد از اون هم بتونه مخاطره آمیز باشه. گرچه جمهوری اسلامی شاید نتونه مسئله آب رو درست مدیریت بکنه، اما بی‌توجهی به مسئله آب و محیط زیست بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم میتونه به بی‌ثباتی بیانجامه. از این منظر مقاله تایم شاید هشداری باشه برای فعالان سیاسی که توجه بیشتری داشته باشن به مسئله آب و محیط زیست و تولید غذا، چه راه رسیدن به دموکراسی شاید به واسطه این بی‌توجهی طولانی‌تر بشه.
بله، صحبت نیکا هنگ کوثر بود در مورد مقاله مجله تایم پیرامون بحران آب در ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.